بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سال روز شهادت امام هفتم امام موسی بن جعفر علیه السلام را خدمت همه شما تسلیه درس میکنم. یه موقع یه کتابی بود، اینو من ترجمه کردم چاپم شد ولی الان دیگه گمونم نیستش. امام موسی بن جعفر علیه السلام توی زندان یک کتابی دارن به نام مسند ابراهیم مروزی که این کتاب مال احادیث امام هفتم علیه السلام از پیغمبر اکرم توی زندانه. و این کتابم من قبلا ترجمه کردم چاپم شده ولی فکر میکنم دیگه اصلا نیستش، خودم هیچش ندارم، حتی یکی هم ندارم. ولی مسند ابراهیم مروزی، بله، این کتاب خب اولا اینو نشون میده که امام سلام الله علیه توی زندانم کار علمی انجام میداده، حدیث نقل میکرده، کتاب مینوشته و امثال اینها. که وقت این اصلا کلمه مسند هم همینه معنیشا، ببینید مسند الان مجموعه احادیث یه نفر رو میگن مسند. مثلا خیلی کتاب هست، مسند امام صادق، مسند محمد ابن مسلم، مسند زراره، مسند فلان. اما اون زمان مسند یعنی احادیث که یه نفر با سند متصل به پیغمبر نقل بکنه، اینو میگن مسند. مثلا مثل حدیث سلسلت و ذهب، حدیثی که اینجوری باشه اینو بهش میگن مسند. مثلا فرض کنید مسند احمد حنبل یعنی چی؟ یعنی احادیثی که احمد حنبل از دونه دونه این افراد ان رسول الله نقل میکنه صلی الله علیه و آله. وقتی میگیم مسند امام موسی بن جعفر یا مسند ابراهیم مروزی، معنیش اینه که یعنی امام موسی بن جعفر تک تک این احادیث رو فرموده از پدرم، از جدم، از پدرش، از امیرالمومنین، از رسول خدا. اینطوریه تمام احادیثش، اینجوری نه کتابت. ابراهیم مروزی این توی زندان خدمت امام بوده، این تو زندان خدمت امام بوده. سو نه تو زندان بوده دیامه سجن، حالا نمیدونم چند تاست. میگم خیلی ساله من اینو ترجمهش کردم چاپم شده. بله، خلاصه این یکی که یعنی توی زندانم امام علیه السلام کار علمی میکرده، حالا غیر از اون کار عبادت و معنویت اینا. وقت بعد این احادیثش یه قدر مشترک همه این احادیث امام هفتم علیه السلام هم توی این کتابا اینه که نوعاً این احادیث درباره مبارزه با ظلم و تعدی از حق، موضوعش معمولا اینجور چیز هست. برحال انشاءالله که نه، اون اگه اونجوری باشه اون وقت میگن بهش املاع میگن. بله، حالا اونم خدمت امام بوده، تو زندان بوده دیگه. نه خب مثلا امام نوشته بهشون داده مثلا امثال این. الله خیلی خوب. هست من خودم که نیدم تا خیلی خوب. قبلا تو اینجا خوندیم که وقد استد قبل از آیه شریفه پنجم، وقد استدل بعض الناس على وجوب تزویج بقوله فانکحوا ما طاب لكم من النساء. بعضی گفتن که این آیه شریفه دلالت میکنه بر اینکه ازدواج واجبه، چون فنکهو امره، من حیث ان ظاهر الامر یقتضی الوجوب، ظاهر امر اقتضای وجوب میکنه، ولی این استدلال درست نیست. به هزا خطا اون لانه یجوز العدول عن الظاهره، به دلیل ممکنه یک چیزی ظاهره در وجوب باشد اما قرینه برخلاف داشته باشیم. فقد قامت دلیل على ان تزویج غیر واجب، دلیل داریم بر این که ازدواج واجب نیست. پس این فنکهو این امرش دلالت بر وجوب نمی کند. یک کتابی هم هست اسم کتاب علماء و آثار العذاب على تزویج، علمایی که مجرد بودن را بر ازدواج کردن ترجیح دادند. یک کتاب اسمی درباره علمای مجرد. خیلی خوب. قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا و ندهید به سفیهان اموال خودتون را. که حالا باید بحث کنیم که این سفیهان یعنی چی؟ یعنی سفیه را می‌فرماید یا یه افراد خاصی را می‌خواد بفرماید؟ سفیه مراده یا اینکه زنان مراده؟ و اموالکم مراده یا اموالهم مراده؟ التي جعل الله لكم قياما، اموالی که خدا قیام شما را در اون قرار داده. یه بند خدایا یه وقت میگفت که من مثلا فلان چیز رو مهر همسرم قرار دادم، اما بهشم گفتم که بت نمیدم تا هر وقت مردم اون وقت مالت. اینا از همین آیه اینو میخوان استفاده کنند و که این آیه شریفه رو بعضی گفتن دلالت میکنه بر این که اگه یه مالی دارید اموالتون رو همشو ندید دست زنتون بعد که پیر میشید که زن بخواد خرجتون رو بده، نه بگذارید مال خودتون باشه و اونا خرجتون رو بدن، نه این که مال رو بدید به اونا بعد او از مال خودش خرج شما را بدهد. کسی که همه اموالش رو میبخشه به بچه هاش یا به همسرش، بعد حالی که پیر میشه اون بچه یا همسر از جیب خودش داره خرج پدر رو میده، این خوب نیست. برزقوهم فیها یا برزقوهم منها وکسوهم، رزقشون را بدهید و لباسشون را بدهید و قولو لهم قولا معروفا. آیه پنجم سوره نساء، القراءتو قرأ نافع و ابن عامر قیامن رو خوندن قیامن به غیر الف، قیامن و الفش رو نخوندن بل باقون قیامن بالالف. الحجتو دلیل این که حالا قیامن بخونیم یا قیامن بخونیم. قال ابوالحسن اخفش فی قیام سلاس و لغاتین، گمانم اخفش 11 نفرند، اخفشم اخافیش، اخافیش 11 نفرند اخافیش خورد. قال ابوالحسن فی قیام سلاس و لغاتین، قیام 3 لغت داره، قیام قیم قبام، و هو الذی یقیمک، مثلا میگیم که او الذی یقیمک، یعنی همین قیام، همون یقیمک. بعد یعنی میخواد بگه که اصل کلمه قیام بوده قبام، قبام، بعد اون بابه به خاطر این کسر تبدیل به یا میشه، میشه قیام. البته این حالا خیلی بحث داره، دا همی به همین سادگی نیست که بگیم که قوام واب قلب به یا شد و شد یا واب به خاطر کسر قلب به یا شد قوام شد قیام. نه، این خیلی بحث داره که نمیدونم مسترش چی میشه. بعد تو اینجور جایی اصلا جای اعلال نیست، قوام همین قوام به همین کلمه به کار می رود و نیاز به اعلال نداره. خود سال از این چو بحث خیلی داره دا. قال لبید افتل که ام وحشیتون مسبوعتون خزلت و هادیت و سباره و هادیت و سباره قواموها. افتل که آیا این همون زن است، ام وحشیتون یا گاو وحشیست که مسبوعتون که همون سبوعیه یه درندهیه که خزلت، خزلت دیگه بله بچه خودشو رها کرده، خزلت و هادیتون به جلو افتاده است، جلوی بقیه گاب میشها و حیوانات وحشی جلوی اونا داره را میره و هادیت و سباره قوامها، اون جلو بودنش. شاهد بر سر اینه که گفته قوام، قیام نگفته، گفته قوام. قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته لیس قول من قال ان القیم جمع قیمه بشیء. بعضی ها گفتن که تو این آیه شریف اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیامن، این قیامن قیامنه و قیامن هم همون جمع قیمت، اموالی که خدا برای شما قرار داده به عنوان قیمت. آقای ابو علی میگه اون کسی که میگوید قیم جمع قیمته، همون قیمت تو معامله ها، قیمت، این قولش لیس بشیئن، اعتبار نداره. انما القیم به معنی القیام، قیم به معنی قیامه، به هوا مسترون یدل علیه، و اینم مستر است و شاهد بر این که جمع قیمت نیست، شاهد این که جمع قیمت نیست اینه ها. قوله دینن قیمن، الان توی آیه شریفه این قیم اینه که نمیشه جمع قیمت بگیرید، میخواد این آیه رو شاهد بیاره بر این که قیم جمع قیمت نیست. میگه فلقیمتو التی هی معادلتو شی و مقاومتو لا مذهب لهو ها هنا. قیم به معنی قیمت تو این آیه ربطی نداره، قیمتی که یعنی معادله شی و مقاومه شی، معادله و مقاومه، چون قیمت در برابر جنس دیگه، قیمتی که در برابر جنس لا مذهب لهو، ربطی نیست برای اون قیم در اینجا، یعنی دین که معادل چیزی نیست، قیمت یعنی اونی که در برابر یه جنسه. این آیه می فرما دینن قیمن، نمیشه که بگیم دین قیمتی یه چیزی باشه که. پس بنابراین قیم به معنی قیمت نیست، بلکه انما المعنا دینن دائمن ثابتن لا ینسخ. دینن قیمن یعنی یه دین ثابت، دینی که لا ینسخ کما نسخت الشرائع التي قبله، دینی که نسخ نمیشه اونجور که ادیان پیشین نسخ شده. فیکون مصدرون، پس این قیم میشه مصدر نه جمع قیمت. قیم مصدر است. بصفت دین و بهی، دین به این توصیف شده. بلا وجه علل جمع ها هنا، بچی نیست که ما اینجا بخوایم بگوییم این قیم جمعه، نه این مصدره، بچی برای جمع نیست. بلا لصفته، بچی هم نیست که این قیم را بخوام قیم را صفت بگیرم. لقلت مجیع حاضر بنایف صفت، کلمه قیم فعل تو صفت مشبه کم به کار رفته. الا ترا انه انما جاء فی قولهم قوم ادن و مکانون سبن. ببین اینجور جاها الان به کار رفته ها. قومون ادیون ادن همون قیمن، مکانون سبیون، اینجور جاها صفت به کار رفته، اما تو این آیه وجهی نداره. عبارت کتاب اینه: و فعل فی المصادر کشبع و رضا و نحوه ما اوسعو فی الوصف یا من الوصف. تو مجموع بیان اینطوریه که و فعل فی المصادر، تو کتاب تبیان و نقل است نه فعل، ولی احتمالا همین فعل درست باشه نه اینکه نقل. یا مثلا کتاب واحدی تو تفسیر بسیط اونم باز نقل به کار برده سا. ولی حالا مجموع بیان میگه و فعل، فعل یعنی چی؟ یعنی وزن قیم، وزن قیم تو مصدر، که ما هم گفتیم که تو این آیه مصدره نه جمعه و نه صفت مشبهه. قیم تو مصادر مثل کلمه شبع، رزن، رزیون، قیمون. وزن فعل تو مصدر بیشتر است از وزن فعل تو مصدر توی صفت یا توی جمعه. اوسعو فل وصف، این احتمال این فی غلط باشه، من درست داره، به جای فی ها من بگذاریم. اوسعو من الوصف یعنی کلمه فعل یا قیم مصدر بیشتر به کار می رود تا صفت. فاذا کان کذلک، وقتی که فعل تو مصدر بیشتر به کار میره، ما تو این آیه باید بگوییم چیه؟ مصدره. حمل علی الاکثر، آیه رو باید حملش بکنیم بر اکثر، بگیم قیمن مصدر است نه صفت است و نه جمع. المعنا، معنای آیه شریفه: لما امر تعالی، وقتی خدای متعال امر کرد، فی ما تقدم، تو آیات قبلی، به دفع مال ایتام به ایتام، حالا عقبهو به ذکر دنبالش اینو فرمود: من لا یجوز الدفع الیه منهم، حالا به یتیمهایی که نباید مالو داد. فقال، خداوند فرمود: ولا تؤتوا السفهاء، ندهید به سفیهان اموالکم، اموالتون رو دست سفیه ندهید. اختلف فی المعنی بالسفهاء علی اقوال، این سفیهان را مال ندید، سفیه یعنی کی؟ کی قصد شده؟ اختلاف شده در مقصود به کلمه سفهاء بر اقوال. کلمه سفهاء مثل فقراء، بعد وقت فقراء جمع فقیر یا جمع فقیره، ظاهره هر دوتاشه، نه اینکه سفها جمع سفیه باشه، احتمالا جمع سفیه هم میاد، یعنی هم جمع مذکره و هم جمع مؤنث. علا اقبال، احدها انهم النساء و سبیان، اول اینه که سفها هم شامل مرد و زن هم شامل بچه هم شامل زنها. ان ابن عباس و سعید ابن جبیر و الحسن و زهاک و ابی مالک و قتاده، از اینها نقل شده و رباه و ابو الجارود ان ابی جعفر علیه السلام. قبلا هم گفته بودم دیگه نوعا احادیث ابی الجارود از امام پنجمه، معمولا ابی الجارود از امام صادق علیه السلام هیچ حدیثی نداره. قال ابن عباس، ابن عباس گفته که اذا علم الرجل ان امرأته سفیهة مفسدة للمال، اگر کسی میدونه زنش سفیهه و مال را تلف میکنه، و علم ان بلده سفیه یفسد المال، بچهش هم سفیه مال رو تلف میکنه، لم ينبغ له ان يسلطهما على ماله، نباید مالش رو بده دست این زن و این بچه. و ثانی ها، قول دوم اینه که ان المراد به النساء خاصتا، الا تو سفها، یعنی به زنها دیگه شامل بچه هم نمیشه، سفیهان یعنی زنها، ان مجاهد و ابن عمر. بعد حالا یه حدیثی میخواد نقل کنه که چرا به این زنها میگه سفیه. ربا ان انس ابن مالک، یا روی ان انس ابن مالک نقل شده از انس، قال، این انس همینیه که نوکر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، قال جاءت امرأتون سودا و جریعت المنطق ذاتو ملح. انس ابن مالک میگه یک زن سیاه پر رو جریعه، پر روی جریعت المنطق ذاتو ملح. این جریعت المنطق یا مثلا معنیش اینه که زنی که همچین خطیب بود، پر رو بود و همچین خیلی جسور، ها، زبوندار. جریعت المنطق ذات و ملهن، این ذات و ملهنم احتمالا منیش اینه ها، این دندوناش با هم فاصله داشت، دندوناش با هم فاصله داشت، بین دندونها گوشت بود، اینو میگن ذات و مله. اونم هست، ولی اینو میخواد بگیدم، میخواد بگید این زنه، نه این که جسور بود و حرف میزد سخن می پیدا بود، دندوناش گشاده از همه. تو ایشو فرمود که به معنی چیز بی ها؟ با نمک. تو اگر اشتباه نکنم تفسیر ابوالفتوح رازی گفته با نمک، ها گفته با نمک، ولی با نمک درست نیست. ذات و ملح نه یعنی که زن نمکین بود، نه، این زنه خلاصه جری بود و بیادب بود، یعنی اینا که این دهنشو باز میکرد و هر میزن این پیدا بود دندوناش فاصله داری، یعنی عیبشو داره میگه، نه مدهشو میگه دا، یعنی یه زن بیادبی بود. بله بله، نه نه نه، اصلا اصلا ملخو منا کنید گوشت ما بین دندونا، ها؟ نه لسه، نه گوشت بین دندونا، بین دندونی گوشت آویزون بشه اینجوری. خلصه یه زنی اینطوری اومد خدمت پیغمبر اکرم، فقالت، خیلی بیادب بودی، گفت یا بی ابی انت و امی یا رسول الله، پدر مادرم فدای شما، قل فینا خیرن مرتن واحده، یه بارم خوبی ما رو بگو، همش عیب ما رو میگی. نه که نه، اون که چیز نیست. فانه بلغنی انک، به من خبر رسیده که شما تقول و فینا کل شر، هر عیبی هست نثار زنا میکنی. قال ایو شیئن قلتو لکن، پیغمبر فرمود من چی در باره شما میگی گفتم؟ قالت سمیتن سفها، به ما میگی سفی. خب پیغمبر گفته خب راست گفتم ای دروغ گفتم. قال پیغمبر خدا فرمود الله سما کن السفها فی کتابه، خدا شما رو سفیه نامیده. گو خب حالا این هیچ سمیتنا نواقص، تو به ما میگی ناقص، خب اینو دیگه چی؟ قال پیغمبر فرمود و کفا نقصانن ان تدعنا من کل شهر خمسه ایام، همین ناقص بوده، همین که شما هر ماهی پنج روز نماز نمیخونید، کنار میگذارید از هر ماهی پنج روز که لا تصلی نفیها، نماز نمیخونید. ثم قال اما یک فی اهدا کنه، پیغمبر فرمود خواهد یه خوبی هم براتون بگم، آیا کافی نیست شما زنها را که ازا حملت، اگه یکی شما حامله بشه، کان الله که اجر المرابط فی سبیل الله، اجر مرابط فی سبیل الله داره. همین تازگی گفتیم، ما گفتیم در زمان پیغمبر اکرم مرابط به معنی نگهبانی و جهاد در راه خدا نبوده، و این مرابطه توی این جور روایات یا آیات شریفه به معنی همون انتظار نمازه، گرچه الان این حدیث دنبالش جهاد رو بیان میکنه دا، ولی زمان پیغمبر مرابطه اینجوری نبود. فعضا وزعت، وقتی یه زنی که حامله بود، پس تا موقعی که حامل از ثواب مرابطه رو داره، وقتی که بچه دار میشه کانت کل متشهد به دمیهی فی سبیل الله، مثل اونیه که در راه خدا تو خون خودش دست و پا بزنه. فیضا ارزعت، وقتی بچه رو شیر میده، کان الله به کل جرعتین که اتق رقبتین من ولد اسماعیل، هر قطر شیری که به بچه میدهد مثل اتق یک رقبه ای از فرزندان اسماعیل رو داره. زمان امام سجاد، بله نه نه این یعنی جاسوس، نه خیر نه نه این یعنی جاسوس، مرابط جاسوس نیست، نه 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 مرابط سر مرز جاسوس داخل خود شماست. فعضا سهرت، وقتی که این زن شبها بیدار میشه که بچه را نگهداری کنه، وقتی شبا بیدار میشه، کان الله به کل سهرتین، برای هر بیدار شدنی که تسهروها بیدار میشه، که اتق رقبتین من ولد اسماعیل. البته همه این ثوابها را زنها دارند و ذالک للمؤمنات الخاشعات الصابرات، این مال اون زنها یک مؤمن باشند و خاشع باشند و صابر باشند. اللاتی لا یکفرن العشیر، اونهایی که لا یکفرن العشیر یعنی همسرداری را کفران نکنند. ثواب اینها مال اون زنیه که لا یکفرن العشیر، همسرداری خلاصه قدر دان شوهر باشن. قال قالت سودا، اون آقای انس، انس گفت که این زن گفت یا لهو فضلن، خیلی چیزای خوبی گفتی، فقط این جمله آخریش اگه اینو نگفته بودی یا لهو فضلن خیلی خوب بود، ولی لولا ما یتبعه من الشرط، اگه اون جمله آخریه نبود. بله بله. و ثالثها، قول سوم، قول سوم اینه که این پس قول اول این بود که سفها یعنی زنان و بچه ها، قول دوم زنان فقط، قول سوم انهو یعنی اون سفها، امون فی کل سفیه، هر سفیهی رو میگه، سفیه حال سبی باشه، مجنون باشه، محجورون علیه لتبذیر، آدمی که هجر برش شده به خاطر اینکه مالش رو بلد درست خرج کنه. و و قریب منه، قریب به همین معنای سوم است، اون چی که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که فرمود ان السفی شارب الخمر. ببینید این که الان فرمود السفی شارب الخمره، این الان سفی رو در غیر زن، در غیر بچه به کار برده، میخواد بفرمود کسی که مالش رو در راه باطل داره خرج میکنه. بله میشه، بله میشه، میشه، بله معتادو. و من جرا مجراه، و کسی که جاری مجرایی شارب خمر کمی خلاصه، بله معتادای شما باشه. و هذا القول اولا لعمومه، این قول سوم بهتر از اول و دومه، چون شامل زن و بچه و غیر اونها، مجنونم میشود، صفی شارب خمرم میشود. باشه ملی، خب من گفتن اثباتشه که نفی ما ادا نمی کنه، اون فقط داره می فرماد اینا صفی هستن، اما نمی فرماد صفی فقط اینات، شاید کسی هم باشه. حکم شرعی که این نقص دیگه، ببینید اینم نه اینکه فقط تو اسلام و تو تشیع باشه، تو یهودی هم همین جوره، تو بودایی هم همین طوره، تو ادیان دیگه هم همین جوره. بله همین الان مثلا فرسان اصلا یک یهودی زنش وقتی ایام عادتش باشه اصلا باش قضا هم نمیخورند، بعضی ها حتی زن رو اون مدت از خونم بیرونش میکنند. این که شما میدید که توی اسلام که اینجوریه، توی یهودیت اونطوریه، توی مسیحیت اینجوریه، توی بودا اینجوریه، یه چیزه اینجوری رو باید گفت بین الادیانه، یعنی بین الادیان است که یه نوع نقص در زن. خب معذور بودن یه مطلبه، نقص یه مطلبه، خب معذور باشه ولی نقص هست. این مثل اینه که یه نفر معلول معیوبه نمیتونه جنگ بره، ثوابم خدا بهش میداد، اما به هر حال نقص نقصه دیگه، نقصی که داره. التي جعل الله لكم قياما، این اموالی که خدا برای شما قیام قرار داده، یعنی اموالکم مال خودتونا که خدا قوام معاشت معیشت و زندگی شما قرار داده و معاد شما قرار داده، تقیمکم یه اموالی که برای نگهداری شماست، فتقومون بها قیامن، قیام میکنید با اون اموال قیام کردنی، یعنی این اموالی که باعث سر پایی شماست این مال رو دست اونا ندید. و قیل بعضی گفتن معناه ما توتی بلدک سفیه من مالک، شما پولتون رو بدهید دست فرزند سفیه مال خودتون را، الذی جعله الله قواما لعیشک، مالی که خدا داده برای شما که زندگیتون رو بپا کنید، حالا فیفسده علیک، این بچه مال شما را تلف میکنه، و تزتر رو الیه، بعد شما مستر می شوید به اون مال، فیسیر و ربن علیک فنفق مالک علیک، کسی بیاد مال خودشو کل اموالشو به نام بچهش بکنه، حالا که پیر میشه بچه مال شما رو خرج شما میکنه، اما بعد میگه من رئیس شما، ما من رب شما، ما چون من دارم خرجتو میدم. نه تو میره حالا انشاءالله. یسیر اون بچه رب علیک فنفق مالک علیک، پول شما رو خرج شما میکنه، یعنی به هر حال میخواد بگه مال خود تا همشو نده دست بچه یا دست زنت. ورزقوهم فیها، خرج بچه ها را یا اون صفه ها رو بدهید، وکسوهم، لباسشون رو بدهید. اختلف فی معناه، در معنای آیه اختلاف شده. فقیل یرید لا تؤتوهم اموالکم التی تملکونها، مقصود اینه که اموالی که مالک هستید به اونا ندید، اموالتون رو ندید دست اونا. ولکن ارزقوهم منها، خرجشون رو بدهید. ان کانوا ممن یلزمکم نفقته، اگر از کسانی هستن که نفقه اونها بر شما واجبه. و اکسوهم، لباسشون رو هم بپوشانید. ان ابن عباس و حسن و قتاده و مشاهد. و قیل یرید، و بعضی گفتن معنای آیه اینه که لا توت امرأتک و ولدک مالک، مالتو نده دست زنت یا دست فرزندت. فیکونو هم الذین ينفقون علیک، که وقت زن شما از مال شما خرج شما را بدهد، که اونها خرج شما را بدهند. بلکه شما اطعم هم من مالکه و اکسهم، شما خرج اونا را بده، شما لباسشون را بده، نه اینکه اونا به شما بدهند. ان سدی و ابی زید. و هازا امرون به احراز المال و حسن سیاستی، در واقع آیه میخواد بفرماد که مالتون رو خوب اداره کنید. اگه مالتون رو دادی دست زنتون، زنم همین مال بالا میکشد و بعدم زن شما رو طلاق میده، همشم بخوره تعارض کرد، تساوت کرد، نفهمیدم که چی فرمودید. ابن زیده به سال باید نگاه کنم درست. بله من الان که خوندم ابو زید، تو ذهنم ابو زید قیروانی بود، ولی حالا نمیدونم ابن زیده یا نه. بله نگاه باید بکنم. بله خانه فاطمه زهرام زنه امیر المومنینه، باز امیر المومنی عاقل تره. نه نه اینا بین جوابش اینه، آقای شعرانی تو حاشیش بر تفسیر اینه میگه، میگه که زن اگه پول دادی دستش، زن اون موقعی هم که عاقل تر باشه بازم این کارو میکنه. دا زن عاقل تر است در ظرافت و زیبایی و هنر، عاقل تر نیست در اقتصاد. وقتی پول رو دادی دست زن، زن میره ای تو این عاقل تره که مثلا زن چه چیز زیباتره بخره، اما تو این احمقه که میره یه جنس ارزون رو هم ولو زیب و زیبا اینو گرون میخره و جنس خوب ولی غیر زیبا این رو نمیخره. اون آقای شهرانی گفته، حالا من حرف آقای شهرانی دارم میگم. و هازا امرون به احراز المال و حسن سیاستهی که قولهی بلا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، این میخواد بگوید لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مالتون رو خوب اداره کنید. و یلتفتو الیه قول النبی صلی الله علیه و آله که فرموده نعم المال الصالح للرجل الصالح، یعنی که مالتون رو خوب اداره کنید. مال چیز خوبیه به شرط اینکه تو دست آدم خوب باشه. و قیل انا به قولهی اموالکم اموالهم، بعضی گفتن این اموالکم یعنی اموالهم، یعنی نه اینکه مال خودتون رو دست سفیه ندهید، مال سفیه را دست سفیه ندهید. مثل اینکه کما قال ولا تقتلوا انفسکم، این ولا تقتلوا انفسکم یعنی ولا تقتلوا انفسهم، درست؟ اونا رو نکشید، نه اینکه خودتون رو نکشید. ای لا تؤتوا الیتاما اموالهم، نه اموالکم. وارزقوهم منها واکسوهم منها، عن سعید بن جبیر. بل اولا حمل الآیات علی العموم، بهتر اینه که بگوییم آیه شریفه که فرموده اموالکم، یعنی چه مال خودتون را چه مال خودشان را، هر دوتا. مال خودتون را دست سفیه ندید، مال سفیه را هم دست سفیه ندید. فلا یجوز ان تؤتى المال السفيه الذي يفسد، نباید مال را به دست سفیهی داد که مالو تلف میکنه، میخواد مال خودش باشه یا مال کسی. بل الیتیم الذي لم يبلغ، به یتیمی که به بلوغ نرسیده مالو ندهید. بل الذي بلغ ولم يؤنس منه الرشد، اگر یک کسی بالغ شده اما رشید نشده به اونم مال را ندهید. و انما تکون و اضافت و مال الیتیم الى من له القیام به امرهم ضربن من المجاز، یعنی اینکه آیه میخواد بفرماید مال یتیم و به یتیم نده ها، اما چرا فرموده اموالکم؟ یه نوع مجازه، چون مال یتیم تو دست شماست، مال شما نیست اما تو دست شماست، به این جهت فرموده مال خودتون رو دست یتیم ندید، در حالی که مال شما نیست، مال اونه. نه حالا دیگه ظاهر آیه همینه، اول که فرمود که اولا حمل آیه است بر عموم، اول اینجوری فرمود، ولی حالا میگه کسی چرا گفته که کمی کم را برای چی آورده؟ همانا نسبت دادن مال یتیم، که یعنی باید بگه اموالهم به جا اموالهم، خدای متعال فرموده اموالکم، اموالهم را به کم نسبت داده، الا من له القیام به امرهم، اموالهم را گفته اموالکم، این کم یعنی که یعنی اونی که متولی قیام امر یتیمه، یعنی اون ولی یتیم. چرا اینجوری فرموده؟ ضربن من المجاز، یه نوع مجاز. او یکون و تقدیر، یا اینکه تقدیر آیه اینه ها که لا تو تو صفه ها انبالکم، این انبالکم یعنی چی؟ یعنی التی بعضها لکم و بعضها لهم، یعنی انبالی که تو دستونه که هم مال خودتونه هم مال یتیم، این مالی که تو دستونه به یتیم نده، این اموالی که بعضیش مال خودتونه بعضی هم مال اوناست، اینا رو به بچه ها ندید. فیزیعوها، اموالو تلف بکنند. آیه قبلی و آیه بعدی اینا ببینیم بعد ببتل الیت ها ما بس یتیمه نه هر آیه که نه، این که معمولا میگفتیم قرآن آیاتی داره سجده یا آیاتی داره رکوع، وقت رکوعات قرآن یعنی چی؟ رکوعات یعنی یه مجموعه یه آیه که یه بخشه، ببینیم که سنی ها تو نمازشون یه سوره کامل نمیخونند، بعضی سوره میخونند ولی هر بعضی ها نمیخونند، همینجوری یه جای قرآن بگیرن دوتا ستایه یه رکوع میخونند. ها این معنیش اینه که یه رکوع یعنی مثلا الان این آیاتی که میخوان بخونند دا. تمامی این آیاتی که راجع به مال است و یتیمه همه اینا رو میخونند تا کجا؟ تو اونجایی که میرسه به بحث ارث، اونجا دوباره بحث جدا، رکوع قرار میدند نه تک تک آیه. خیلی خوب. و قد روی انه سئل الصادق علیه السلام عن هذا، فقیل، کسی خدمت امام صادق عرض کرد، امام فرمود فقیل کیف یکون اموالهم اموالنا، کیف یکون اموالهم اموالنا یا اموالهم اموالنا، چطور مال یتیم مال ماست که خدا فرموده اموالکم؟ امام صادق فرمود ازا کنت انت الوارث له، اگر که شما وارث این بچه یتیم باشید، که این که وارث بچه یتیم باشه الان بعدن میاده یه دو صفحه یه دو سه تا حدیث در این باره نقل میکنه. این که مثلا میگه مال اون بچه یتیم مال شماست، یعنی اگه این بچه یتیم میمرد این مال به کی ارث میرسید؟ به شما. ولی عرض کردم تو احادیث بعدی خواهد اومد. یعنی درسته که الان مال بچه یتیمه، اما همین مال این بچه یتیم خب بله، یا اون زن یا اون مجنون یا اون سفیه. حالا حالا اونقدر دیگه من نفهم. وقولو لهم قولا معروفا، قولو لهم قولا معروفا یعنی چی؟ ای تلطفو لهم فی القول ولا تخاشنوهم، با لطف با زبان نرم با این بچه یتیم حرف بزنید، خشن باشون برخورد نکنید. و قولو لهم ما ینبههم علی الرشد و الصلاح، چوری باشون حرف بزنید که اونها را تنبیه بکنه بر رشد و صلاح. فی امور المعاش و المعاد، در کارهای دنیا و آخرتشون. حتی ازا بلغو کانو علی بصیرت مثال، که وقتی به سن بلوغ رسیدند اون موقع خودشون دیگه صلاح خودشون رو درک میکنند. و این آیه دلالت دارد بر این که جایز از هجر بر یتیم ازا بلغه ولم یعنس منه رشد، اگر یک کسی تا به سن بلوغ نرسیده، این که روشنه که مهجور هست، ولی حالا اگر یک کسی به سن بلوغ رسید اما عقل درست حسابی نداره، اینو میشه هجرش کرد یا نه؟ شیعه میگن میشه مهجورش کرد، ابو حنیفه میگه نمیشه مهجورش کرد. میگه این آیه دلیل بر قول شیعه است که میگه میشود مهجور کرد. این آیه دلالت میکنه که هجر بر یتیم جایز است اگر یتیم بالغ بشه و اما رشید نباشه. ابو حنیفه میگه نمیشه مهجورش کرد، شیعه میگه میشه مهجورش کرد. لأن الله تعالی منع من دفع المال الى السفها، خدا فرموده که مال رو به سفیه ندهید. و در این آیه دلالت هست بر این که واجب است وصیت، اگر ورثه سفیه بودند باید آدم وصیت کنه که مال رو به دست سفیه ندهند. لأن ترک الوصیه، کسی وصیت نکنه والحال هذه، با اینکه بچه هاش سفیهند وصیت نکنه، این در واقع داده مال را به دست سفیه. و آیه میگه به سفیه نده مال را، یعنی سفیه نبودن، به سفیه ندادن. بله بگذره. بله بله. و انما سمن ناقص العقل سفیهن، خدا ناقص العقل را سفیه نامیده. لأن السفه خفت الحلم، چون سفاهت یعنی که کم عقلی. ولی ذالک سمی الفاسق و ایزن سفیهن، سفیه به فاسقم گفته میشه. لأنه لا وزن له عند اهل الدین، چون متدینان فاسق را ارزشی برش قائل نیستند. امام خمینی تو تحریر الوسیله مثلا میفرمه کسی که میره بازار چیزی رو که به هر قیمتی گفتن میخره، اینم سفیهه. و به تلول یتاما، یتیم را امتحان کنید. حتی ازا بلغ نکاح، اگر به سنی رسید که میتونه ازدواج کنه. فا این آنست و منهم رشدن، اگر دیدید که رشید هست، فدفعوا الیهم اموالهم، اموالشون رو به اونها بدهید. این آیه الان فرمود اموالهم، اونجا بود اموالکم. ولا تأکلوها اسرافا، اموال بچه یتیم رو اسراف نکنید نخوری، حال که بند میگیم چقدر میشه خورد چقدر نمیشه خورد، چقدر اسرافه چقدر اسراف نیست، اینو بند میگیم اسرافن. و بدارن ان یک برو، عجله نکنید در خوردن مال این بچه ها، بگید تا بالغ نشده بخوریم. بدار یعنی عجله، ان یک برو یعنی از ترس این که بزرگ بشه. بدارن ان یک برو یعنی بگید تا یه سال دیگه که بالغ میشه تو این یه سال هرچی میشه بخوریم، این کارو نکنید. و من کان غنیان فلیستعفف، هر که غنی است عفت پیشه کند. و من کان فقیرن، هر که فقیره فلیاکل، اگرم از مال یتیم میخوره ولی بالمعروف، به اندازه معروف. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، موقعیم که این بچه یتیم به سن بلوغ رسید مالشو که میخواید بهش بدهید، فاشهدوا علیهم، شاهد بگیرید. و کفا بالله حسیبا، خدا کافی است از جهت حسابرسی. اللغتو الایناس، این فئن آنستم، آنستم همون ایناس، ایناس یعنی ابصار، فئن آنستم یعنی اگر دیدید. من قوله آنسه، من جانب تور نارن، اون آنسه یعنی که دید در جانب تور نور. اخذ من انسان العین، ایناس از همون انسان العین، مردمک چشم. و هو حدقته التي تبصر بها، انسان العین یعنی همون حدقه چشم که با او دیده می شود. و آنست به انسن یعنی چی؟ آنست به انسن یعنی آلفته، الفت پیدا کردم به او. و فی قرائت عبدالله، در قرائت عبدالله ابن مسعود، در قرائت عبدالله ابن مسعود به جا فئن آنستم گفته فئن احستم، احستم هم یعنی احسستم به معنا وجدتم، به معنای وجدتم. فخذف احد السینین، یکی از دوتا سین حسب شده. این که قرائت ابن مسعود را تو بحث لغت میاره نه تو بحث قرائت، اینم باز از اون مواردیه که بخواد بگه گاهی قرائت به معنی تفسیره. این قرائت نه یعنی قرائت اصطلاحی، اگه اون قرائت اصطلاحی بود اینجا نمی آورد این بحثا ها. این که میگه ابن مسعود اینجوری قرائت کرده یعنی اینجوری تفسیر کرده، یعنی ابن مسعود گفته آنستم یعنی احستم، اگر احساس کردید. شبیه آیه فضلتم تفکهون که آیه فضلتم تفکهون بوده، فضلتم تتفکهون، یه دونه تایش حذف شده، اینجا هم یه دونه سین حذف شده. بله خونم میشه، اینم میشه دی. و اصل الاسراف تجاوز الحد المباح الى ما لم یبه، فرمود که ولا تأکلها اسرافن. اسرافن یعنی چی؟ اسراف یعنی که آدم از اون حدی که مباح است تجاوز بکنه به چیزی که مباح نیست. و ربما کان ذلک فی الافراط، اسراف گاهی تو طرف زیاد رویه و ربما کان در طرف تقصیر. غیر انه اذا کان فی الافراط، وقتی اسراف تو افراط باشه، یقال اسرف یسرف، یعنی باب افعال به کار میبریم. اگر باب افعال به کار بردیم یعنی زیاده روی. و اذا کان فی التقصیر، اما اگر که کم باشه، یقال سرف یسرف نه اسرف. پس صرف یعنی تفریط کرد، اسرف یعنی افراط کرد. و یقال مررت بکم فصرفتکم، گاهی کلمه اسراف اینجا به کار میره دا. مرور کردم به شما پس اسراف کردم شما را، یعنی یراد و بهی سهوت و انکم، من از کنار شما رد شدم حواسم به شما نبود، متوجه نشدم و اخطأتکم اشتباه کردم حواسم نبود به شما. مثلا قال الشاعر گفته اعتو هنیدت یهدوها سمانیتون ما فی عطایهم منون ولا صرفو، دادند صد شطوری که 8 نفر برای این شطورا آواز میخوندند، اما خدای شطورا خدای این بود که برای شطور آواز میخوندند که آب بخوره. اعتو دادند هنیدت صد شطور را که اون صد شطور را 8 نفر برش آواز میخوند، ما فی عطایه منون ولا صرف. این صد تو شطور دادن اسراف بود یا نبود؟ نه، هیچ اسرافی نبود. ابو سفیان اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله یه چیز به من بده. پیغمبر 100 شطور بهش داد. گفت یا رسول الله به پسر معاویه یه چیز بده. گفت 100 شطورم مالی. گفت یا رسول الله به پسرم یزید یه چیز بده. گفت 100 شطورم مال اون. این اسراف نیست. ما فی عطایه منون بلا صرفو. شاهد اینه که الان اینجا خودش گفته یرید و انهم یصیبون مواضع الاعطاء فلا یخطئونها، مقصود اینه که یعنی اینا به جا داره خرج میشه. مقصود اینه ها، مقصود این شاعر اینه ها که انهم یصیبون، اونا درست یافته اند جای بخشش را و خطا نمی کنند، یعنی که 100 شطور میده دا به جا داره میده. بل بدار همین مثلا فرد مصعب بن جعفر سلام الله علیه، میدونی که تو مصعب بن جعفر علیه السلام این بسه چیز سره های مصعب بن جعفر خیلی هست تو تاریخ دیگه، یعنی امام مصعب بن جعفر کیسه کیسه پول میداد، یکی میومد میگو پول بده یک کیسه میداد بشو. یورید و بله البدار و المبادره، بدار یعنی مبادره عجله، و اصل و ذالک الامتلاء. پیغمبر بود یه پیغمبر که بله اون که عقل کل است، پیغمبرم که نمیشه کلی یه چیز یه ریال دو ریال بده اصلا خونی پیغمبر مثلا به پیغمبر به یه چیز به من بده، حالا پیغمبر یه ریال بده دیگه خوب نیست. یه باره یه بابای اومد گفت یا رسول الله یه چیز به من بده، پیغمبر فرمود اون کوه تو اون کوه، یعنی گاو و گوسفند داره میبینی که عارف پیغمبر هم همش مال منه، گفت همش مال تو. این بابا تجربه گفت یعنی همه اینا مال من؟ فرمود بله، گفتم همش مال تو برده برو. این رفت جمع که خیلی شد، یعنی یه گله خیلی بزرگی شد. این برداشت این رفت دهاتشو گفت مردم همه برید مسلمان بشید، یه پیغمبری اومده که اینجوری چیز میبخشه، اصلا فکر این نیست که یه وقت فقیر بشه، اینجوری میبخش. و پیغمبر خود اینجوری بخشید. بعضی گفتن نمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها گفتن هست تو تاریخ ها 100,000 شطور داشت، 100,000 شطور تمام اینا رو پیغمبر بخشید. پیغمبر تازه اینم قبل از اسلام سا. قبل از اسلام پیغمبر اینجوری بود دیگه. پیغمبر بله مال شخصش بودیه، پا مال چی بود؟ مال شخصش بودیه. بله بله نه اینا چیز نه غنیمتی بود که مال شخص پیغمبر بود. خب بخواد بابا بابا اینا هست تو تاریخ. کسی مگه گفت که حالا 100,000 تا شتر تو مکه؟ اینا مگه کسی گفت 100,000 تا شتر داشت؟ ولی تو حبشه، تو قاهره، تو شام، تو یمن، اینه که دیگه ما نگفتیم که تو مکه. خب بله دیگه چه؟ خب بلی به پی نمیشه اینا رو باور کرد. ایشو فکر کرده پیغمبر اصفهانی بوده. اون زمان پیغمبر این وفود که می اومدن، ببینید این که وفدی که می اومد برای پیغمبر، وفد وفود که زیاده دیگه. وفد مثلا یه کاروان از یمن می اومد، یه کاروان که از یمن می اومد که یه روز نمی اومد مهمون پیغمبر رو برگرده بره، که یکی 2 سال تو را بوده تا اومده. یه حالی که می اومد اقل 6 ماه میخواست بمونه. کاروانم حد اقلشون 300 نفری بوده. 300 نفر کاروان 300 نفری می اومد، 6 ماه مهمون پیغمبر، صبحانه و شام و نهار تو خونه پیغمبر. وقتی هم که میخواستن برن همه شونو بلا استثنا پیغمبر هدیه بهشون میداد، همه شونو ها هدیه هم بهشون میداد که ببرن. حالا دیگه خیلی خوال ویزن برال. بل بدارو المبادره و اصل ذالک الامتلا، اصلش یعنی همون پر بودن. و منهو البدر، بدر همون بداران، بدر یعنی القمر، همون ماه شب 14، لامتلائه نوران، چون پر از نوره. بل بدره، بدره یعنی چی؟ کیسه پول، لامتلائها بالمال، چون پر از پوله. بل بیدر، خرمن، خرمن رو هم بیدر، از همون بدره دیگه، لامتلائه بالطعام، چون پر از گندمه. و عینون هدرتون بدره یعنی چشمهی که مکتنزه، کنزیه، گنجیه. آخر آیم بود کفا بالله حسیبا، حسیب یعنی کافی. من قولهم احسبن شی ازا کفانی، وقتی یه چیزی کافی باشه. والحسیب من الرجال یعنی المرتفع النسب، کسی که نسبش بالاست. و قیل الحسیب به معنی المحاسب، صفت مشبه به معنی اسم فاعل. سلام.